یکی از ویژگی های حضرت سالار شهیدان سرور آزادگان سید شهدا علیه السلام این است که کانون طمأنینه و آرامش جانهای عالمیان است، خود نفس مطمئنه است. در بحث شبهای پیش عرض کردیم که از اون جهت که طبع عالم طبیعت حرکت و بیقراری است، تعلق به امر بیقرار موجب بیقراری می شود و انسان در این زندگی در دریای متلاطم دست و پا می زند. تمام زندگی از ابتدا تا آخر دست و پا زدن در این دریاست. همه مبتلا به این دریا شدند. امواج زندگی، بسان امواج دریا، وضع انسان رو در مخاطره قرار می دهد و بعضی از موجها بسیار سنگین و سهمگین است. در این راستا اگر ما بخواهیم به امواج خطرناک زندگی پی ببریم، باید از کارشناس‌های مربوطه کمک بگیریم، اونهایی که انسان رو خوب می‌شناسند، زندگی رو خوب می‌شناسند، عوامل بیقراری رو از بالا نگاه می‌کنند، خود محصور این عالم نیستند، در حبس نفس گیر نکردند، چشم بازی دارند، پشت دیوارها را هم میتوانند ببینند. تا انسان خودش در یک جوی قرار دارد، وضع خودش رو خوب نمیتونه بشناسه. تا از این جو بیرون نیاد، نمیتواند مشکلات خودش رو اونچنان که هست بررسی کند. وجود نازنین پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام فارغ بودن از این امواج، نفس مطمئنه داشتن، هیچ موجی، هیچ طوفانی، هیچ تندبادی، هیچ سیلی در وجود نازنین اینها تأثیر نگذاشت. حضرت امیر علیه السلام خطبه ای دارن در نهج البلاغه، خطبه دلشدگان، خطبه عاشقان، خطبه وارستگان، خطبه رها شدگان و رهایی یافتگان تحت عنوان خطبه متقین. در خطبه متقین دو فرازش در این رابطه قابل توجه است. یک فرازش این است که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. انسان‌های به مقصد رسیده و ره یافته، انسان‌های پارسا، انسان‌های بی تعلق، اینها کسانی هستند که خدا همه جانشون رو گرفته است. فضای جان با نور خدا پره. خانه دل رو به غیر خدا نداده. خانه رو به صاحب خانه واگذار کرده. لذا همه جانش که جان آدمی وسیع‌تر از آسمان و زمین است، این جان را ما حبس کردیم، کوچکش کردیم. اگر از این قفس رها بشود، جان از زمین و زمان فراتر است. انسان‌هایی که با پای تربیت دینی، با پای دیانت به سوی قله کمال حرکت کردند، روزنه‌های عالم باطن به روی اونها باز شد، اونها مظهر هو الاول و الاخر شدند. از گذشته ها سخن میگویند، ولی نه مثل ما که از صفحات تاریخ گرفته باشند و در تاریخ هم تحریف ها فراوان صورت گرفته است. نکته ای رو که بین پرانتز مناسب است به خدمت عزیزان تقدیم بداریم، اندیشمندان، صاحب نظران، صاحب دلان که با امام حسین در این ایام انسی دارند، همه دارای مقصدی هستند، در این مجالس شرکت می کنند. علاوه بر اینکه شعار انقلاب حسینی رو برای همیشه زنده نگه می‌دارند که شعار آزادگی است، شعار مردانگی است، شعار مقابله با باج خواهان است، شعار زیر بار پستی ها نرفتن است، شعار ذلت قبول نکردن است، شعار عزیز زندگی کردن است، شعار المنیه ولد دنیه است، مرگ آری ولی ننگ نه، مرگ را قبول می کنیم ولی ننگ را قبول نمی کنیم. زندگی ننگین مناسب رادمردان و خوبان این عالم نیست. ننگ مال دیگرانه، مال این مکتب نیست، مال مؤمن نیست، مال مکتب علی نیست، مال مکتب ائمه نیست، مال حسینی ها نیست. علاوه بر این که این حضور خود به خود این استمرار حرکت عاشورای امام حسینه، شرکت در چنین کلاس هایی است. علاوه بر این مقاصد دیگری هم شرکت کنندگان در این مجلس دارند. طالب اینن که قفل دلشون رو امام حسین باز بکنه، نور بگیرن، ترقی در درجات معنوی داشته باشن و محرمین ها پیمودن یک دوره آموزشی فشرده باشه، ساخته بشن، در این دهه مجذوب امام حسین علیه السلام بشن. جذبه های حسینی اینها را از وادی تنگ زندگی، از قفس و زندان تنگ هواها و هوسها در یک فراخنایی از آسمان معنویت بالا برده باشه. آمده این که نوری روزنهی به رومون باز بشه. الفبایی از اسرار حضرت ابی عبدالله با حسینی های خودشون گفتن. ما چی می دانیم چه حرفی حضرت سید الشهدا به زهیر گفتن؟ فرصت کمتر از آنی بود که ساعتها امام حسین برای زهیر کلاس تشکیل بدهد و در این کلاس اصول عقاید بگوید، اخلاق بگوید، احکام بگوید، تاریخ بگوید، سیره خوبان را بگوید، عبرتهایی از گذشتگان را برای جناب زهیر بازگو کند. زهیر غافل، زهیر پرت شده، زهیر جامونده، زهیر عقب مونده به طور حسین خورد. ابی عبدالله خیلی مختصر بود، در اون ملاقات فرصتی برای کتاب باز کردن و ورق زدن و الف با نوشتن نبوده، ولی حرف عشق را آموخت. حرف عشق یک حرفه، یک کلام هم نیست، یک کتاب نیست، ورق زدن نداره، بالا و پایین نداره، فراز و نشیب نداره، یک حرفه. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این زهر دلش آماده بود، یک کسی بود، خودش نمیدونست یک کسیه، صفر بود، کنار عدد قرار نگرفته بود، ولی این استعداد رو داشت که اگر کنار عدد صحیح قرار گرفت او هم ارزش تاریخ بشه، او هم انسان ارزندهی بشه. ابی عبدالله یه حرف تو وجود او قرار داد، او خودش حالا حرف عشق شده. امروز او نه فراگیرنده یک حرفه، خودش حرف عشقه، خودش معماست، خودش سره، خودش رازه. چه میدانیم زهیر به کجا رفت؟ از فرش به عرش، اونم با یه حرف، راه طولانی به این سرعت توانست بپیماید، بر تاریخ اشراف پیدا بکند. کسانی که به اون وادی راه پیدا میکنند، وقتی از گذشتگان سخن میگویند مثل ما سخن نمیگویند که از لابلای قلمهای تحریف شده بخواهند سیمای انبیا یا ائمه را پیدا بکنند. عزیزی از عزیزان ما در این سفر، از محققین، از فضلای خوب حوزه علمیه قم، پایگاه امام صادق علیه السلام، اونجا که حضرت مهدی ارواح نافدا پاسگاه ها دارد، اونجا که نیرو تربیت می کند قشون برای دفاع از کشور اعتقادات جامعه شیعی دارد، مرزبانهای ارزش ها در اونجا تربیت می شوند. عزیزی که در دوره های خیلی قبل از انقلاب در یک محیطی ما منبر می رفتیم، ایشون در لباس سفاه دانش در اونجا بود، ولی معلمی متدین بود، با دل بچه ها کار حسینی می کرد، کار دل می کرد. بعد آمد در حوزه علمیه قم درس خوند و امروز یقینا مجتهد است. یکی از کارهایی که ایشون میکند گفت من در صحاح سته یک گذری کردم. این صحاح سته برای برادران اهل سنت خیلی مهم است، به گونه ای که در تبلیغات امسالشون در مکه معظمه به مسلمان ها می گفتن بر هر مسلمانی لازم است، در هر خانه قرآن وجود دارد صحیح مسلم هم وجود داشته باشه. ولی در همین کتاب های صحاح سته اهل سنت ایشون خدا را از دیدگاه صحاح سته، پیغمبر را از دیدگاه صحاح سته، ائمه را از دیدگاه صحاح سته، احکام را از دیدگاه صحاح سته بررسی کرده. اون وقت مطالب عجیبی از کتاب هایی که برای اونها در کنار قرآن پایگاه های مهم اعتقادی و اخلاقی و احکامی به حساب میاد که نسبت هایی به پیغمبر داده شده، معاذ الله ثم معاذ الله، که اگر بازگو کنیم آدم شرمش میاد. در این قلم های غیر معصومین خیلی چیزها آمده است. انسان یه وقت از تاریخ، از نوشته دیگران میخواد گذشتگان را بشناسد. اگر کسی بخواهد عیسی مسیح رو در آینه انجیل ببیند، اگر کسی بخواهد نوح پیغمبر را، موسی کلیم را در آینه انجیل و تورات بشناسد، واقعا از دین بیزار می شود. عیسایی که معاذالله ثم معاذالله، پیغمبری که با خدای خودش که کشتی گرفته باشه، معاذالله خدایی که در برابر بنده خودش زمین خورده باشه، ما خدا را اگه بخوایم از دیدگاه اون قلم ها بشناسیم یه خدای اونجوری میشه، یه پیغمبر اونجوری میشه که معاذالله مرتکب گناهان کبیره شده، کارهای عجیب غریبی نسبت داده شده. اما کسی ارن الاشیاء کماهیه، این پرده ها کنار بره، خودش پیغمبری مثل ابراهیم رو ببیند. مرحوم آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه الشریف به محضر شریف حضرت ابراهیم خلیل الرحمن شرفیاب شده بود، پیشانی حضرت ابراهیم رو بوسیده بود، با خود حضرت ابراهیم سخن گفته بود، گفتگو کرده بود. بعضی از بزرگانی مثل مرحوم آیت الله اسد مرتضای کشمیری اعلی الله مقامه الشریف محضر پیغمبر اکرم را درک می کرد، محضر امیر المؤمنین و حضرت زهرا را درک می کرد. ما یه خورد خودمون محجوبیم، پیغمبر ما همه جا حضور داره. اونا از قفس بعد فیزیکی بیرون آمدن، همه جان شدن، اونا پیش خدایند. خدا هر جا هست، پیغمبر شما همون جا هست، علی مرتضی همون جا هست. شما هر جا نماز می خوانید خودتون رو در حضور پیغمبر می بینید، لذا سلام و حضوری به پیغمبرتون می دید. در نمازهاتون می گید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اگه پیغمبر در حضور شما نیست، شما در حضور پیغمبر نیستید، چطور میگید السلام علیک؟ در مسجد امیر شما میگویید السلام علیک، معلوم میشه حضرت رسول رو در مسجد امیر مییابید، در حضور پیغمبر نماز میخوانید، آموزگار نماز رو پیش خودتون میدانید و مییابید و به او سلام حضوری میدهید. کسانی هستن گذشته و آینده، هر دو از آینده سخن میگوید، از آینده‌ای که هنوز نیامده سخن میگوید، مطلب رو برای انسان بازگو میکند. از گذشته هم وقتی سخن میگوید روال به همین کیفیت است. یکی از صلحا را ما در یکی از سفرهایمون در مدینه‌مون در مکه مکرمه زیارت کردیم، باب گفتگو رو باز کردیم. ایشون یه پیشگویی برای سفر من به مدینه منوره، ثانیاً مدینه قبل بودیم، به من ایشون گفتن که شما در این سفر باز هم مدینه می روید، یعنی دو بار مدینه می شود، در حالی که در برنامه های ما نبود. ایشون هم با مسئولین اون امر هیچ ارتباط نداشت، ولی خیلی قاطع به من گفت شما در این سفر مدینه می روید و خدای متعال نصیب کرد، من این رو خودم دیدم. بعد ایشون جریانی رو از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کرد که من در هیچ تاریخی ندیده بودم، اون وعده رو از حضرت فاطمه زهرا. من از ایشون پرسیدم ما از این جهت که منبر می رویم ناچار باید مطالعه بکنیم، کتاب‌هایی که در مورد بیبی ما حضرت زهرا نوشته شده من همه را تقریبا دیدم، اونهایی که دم دست بوده دیدم، و این مطلبی که شما در مورد حضرت زهرا نقل می‌کنید من در هیچ کتابی ندیدم. ایشان گفتن من این را از کتاب نقل نمی‌کنم، خودم دیدم که حضرت زهرا در فلان نقطه نشست، به این وضعیت براش پیش اومد، اون زمان را می‌بیند. کسانی هستن امروز صحنه عاشورا را می‌بینند در عالم مکاشفه، صحنه عاشورا بی پرده براشون روشن است. آقا رسول خدا فرمودند لولا تمریجون، اینم مستند روایش، لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگه شما یه مقدار زبان خودتون رو کنترل میکردید، چرا انقدر بی خودی آدم حرف میزنه؟ چرا انسان مفت حرف میزنه؟ چرا با این زبان دلی رو میشکند؟ چرا با این زبان آبرویی رو میریزد؟ چرا با این زبان اختلاف ایجاد میکند؟ چرا با این زبان کدورت ها را دامن میزند؟ چرا کینه ها را دامن میزند؟ چرا با این زبان انسان مرتکب خشم خدا میشود؟ چرا با این زبان برای خودش آتش جهنم درست میکند؟ چرا با غیبت؟ چرا با تهمت؟ چرا با مردم آزاری؟ چرا با فحش؟ چرا با ناسزا گفتن؟ چرا با داد زدن انسان باعث میشود که خسارت در عمرش پیدا کند؟ پیغمبر فرمود این زبانت رو قفل بکن، جز در حد رضای خدا حرف نزن، بعد هم جلو دلت یک دری بگذار، هر نامحرمی رو تو این دلت راه نده. اگر تونستی جلو زبانت رو بگیری و جلو خواستهای دلت رو کسی که دل کشیدی نگذاشتی تو خانه دلت، نامحرمی وارد بشود، خدایش رحمت کند. مرحوم شیخ رجب علی خیاط علی الله مقامه الشریف، کسی مشکلی پیدا کرده بود، به هر دری مراجعه کرده بود، درها رو به روی خودش بسته دیده بود. آدم وقتی همه درها را بسته ببیند، در دعا را میزند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. وقتی همه درها بسته شد، تازه یک دری وجود دارد. میگن هیچ که جوابت نداد، بیا حالا وقت اونه که با من حرف بزنی، من خودم جوابت میدم. یا غیاث المستغیثین، وقتی بی پناه شدی یه پناهی وجود داره، برو اون، ناامیدت نمی کنه. همه در را به روی شما ببندن، خدا نکند خدا در به روی شما ببندد. همه گویند که طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس؟ و غلقت الابواب و قالت هیت لک، همه درها را به روی یوسف بستن، ولی اون مطمئن بود که او در اون بسته. این قدرت های ظاهری در ببندن باکی ندارم، همه با من غر باشن، نگرانی ندارم، او با من غر نکنه، او منو رها نکنه، او از من روگردان نشه، همه روشونو برگردونن، اون یکی رو دارم، غمی ندارم. انسان باید اون یکی رو داشته باشه، دیگه مشکلی نداره. پیغمبر خدا فرمودن اگه جلو زبانتون رو میگرفتید، این دهانتون رو قفل میکردید، این دهان بستی، دهانی باز شد، این دهان رو ببندید، یه دهان دیگه باز میشه، یه گفتگوی دیگری، ساکت میشستید، ولی کسی با دل شما با شما مناجات میکنه. زبان شما یه دلی داره، دل شما یک زبانی داره، با زبان دل با خدا صحبت میکنید، با همه هستید، با هیچکی نیستید، با همه نشستید، با هیچکی نیستید، با یار نشستید، او داره با شما حرف میزنه، شما دارید با او سخن میگویید. لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم، اگر شما این زیادگویی رو نداشتید، چی میشود نوار بگذارید، یه شبانه روزتون رو ضبط بکنید. پناه به خدا میبریم، الان این حرفای ما رو تلویزیون ضبط میکنه، برادران زحمتکش سیما بنا دارن در خدمت امام حسین باشن، از این طریق میخوان این امام حسین رو ببرن تو خونه ها. صبح ها تو خونه نشسته، فرصت نداشته در مجلس امام حسین شرکت کنه، یا فرصت هم داشته ولی کسی که از مجلس امام حسین سیر نمیشه، که مجلس امام حسین مثل نمازه، نماز برای اهل دل، نماز برای اهل دل، هیچ غذایی لذیذتر از نماز نیست. پیغمبر خدا میفرمودن من هرچی نماز میخونم سیر نمیشم، من هرچی نماز میخونم سیر نمیشم. والله برادرها، خواهرها، با اطمینان از امام صادق علیه السلام نقل میکنم، شما مدتی گناه رو ترک بکنید، نماز براتون خیلی لذیذ میشه، از نماز سیر
نمیشید. دعا براتون خیلی شیرین میشه، از دعا سیر نمیشید. قرآن خوندن براتون خیلی پر جاذبه میشه، از قرآن خوندن شما هرگز سیر نمیشید. حضرت صادق فرمودن طلبت لذت فی العباده، دنبال این میگشتم چه کنم عبادت برام لذیذ بشه، خلوت با خدا، ارتباط با خدا، مناجات با خدا، نیایش با خدا، سخن گفتن با خدا، دعا، نماز، قرآن، اینا برام شیرین بشه. خدمت برای خدا عبادته، یتیم نوازی عبادته، رسیدگی به بیچارگان عبادته، چه کنم انس با ضعفا برا من لذیذ بشه. با ثروتمندها می نشینم، با متجملین می نشینم، با تشریفاتی ها می نشینم، با بزک کرده ها اگر برخورد کنم ممکن است لذت ببرم، ولی چرا با فقیر می نشینم، با فامیل ناتوانم بنشینم زود خسته می شم، با فامیل ثروتمندم، با فامیل مسئولم، با فامیلی که یه قدرتی داره، یه شهرتی داره، او بیاد تو خونم کیف میکنم، اما فامیل فقیرم بیاد میگم این دیگه چرا مزاحم شد؟ چرا وقتی یه صاحب مقامی میاد کیف میکنیم، اما یه آدم ضعیفی میاد خسته میشیم؟ زن و بچه‌مون چرا اینجوری هستن؟ چرا ما از عبادت کیف نمیکنیم؟ نشستن با فقرا عبادته، نشستن با ضعفا، نوازش اونها، رفت آمده با اونها خدا رو راضی میکنه، اون عبادته. چرا گره‌گشایی برامون لذت نداره، ولی کارهایی که به درد دنیامون میخوره برامون لذت داره؟ چرا؟ برای این که مریضیم، دل مریضه، گناه کردیم، خدا لذت عبادت رو از اون گرفته. حضرت صادق فرمودن که من دنبال لذت در عبادت گشتم، فوجدتها فی ترک المعصیه، اون رو در ترک گناه یافتم. مدتی به خاطر امام حسین تصمیم بگیریم گناه نکنیم، اگه نماز برامون شیرین نشد، اگه نماز شبمون قضا شد، اون وقت قصه نخوردیم چرا امشب نماز شب، اگه یه نهار لذیذی از دستمون رفته باشه گاهی تأسف میخوریم، میان تعریف میکنن، میگن جات خالی بود چه غذای لذیذی درست کرده بودن، اما کسی نمیگه جات خالی بود چه نماز شبی خوندیم، در دل شب بلند شدیم چه سجده ای بود، چه دل شکستگی خدا به من داد، یه اشکی جاری شد. اون وقت حواس نمی کنیم خدایا میشد منم در دل شب جز دعوتیای تو بودم، منم در دل سحر پا میشدم سری به آستانت میگذاشتم، میگفتم خدایا بنده ضعیف در این دل شب با تو کار داره، اومدم در خونه تو رو میزنم. چرا سرخیزی عبادت، چرا خدمت، چرا گره‌گشایی لذت ندارد و کارهای دیگه برای ما لذت داره؟ این رو منشأش رو حضرت صادق علیه السلام میگن گناه. گناه رو ترک کنیم برای ما اون چیزها لذیذ میشه. حضرت رسول فرمودن شما دو جا رو قفل بکنید، یه درها و فتوحاتی برای شما پیش میاد، یکی زبان، یکی دل. دل رو به روی نامحرم ببندید. مرحوم شیخ رجب علی خیاط امتحان داده، نمره گرفته، درهای بسته به روش باز شده که در جوانی امتحانی براش پیش آمد، خوب امتحان داد، سر بلند جوان ها برای شما هر لحظه از این امتحان ها پیش میاد. یه بار هم شما شیخ رجب علی خیاط بشید، یه روز یه بار هم شما خدا رو در نظر بگیرید، تحریک هوا بکنید، یک پا روی خودتون بگذارید، روی هوای خودتون بگذارید، قدم دومتون در خانه خداست، خدا در حضور میپذیره، آغوش رحمتش شما را قبول میکنه، عزیزتون میکنه، موندگارتون میکنه مثل شیخ رجب علی خیاط. این میگه همه درها در این مشکل برون بسته شد، به هر دری مراجعه کردم درها رو به روی خودم بسته دیدم، دیدم راهی جز توسل با اولیاء الله ندارم. رفتم دامن شیخ رجب علی خیاط رو گرفتم، گفتم مشکل دارم برام دعا کن. آدم دنبال این صاحب نفس ها میگرده پیدا کنه، دعای اینا مستجاب بشه. صدای ما آلوده، از گویا ملک ها خوششون نمیاد، بالا نمیبرن. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. بعض گناهان دعا رو حبس میکنه، هر چی میگی خدا ولی میبینی جواب نمیاد، دعات مستجاب نمیشه. چرا دعا مستجاب نمیشه؟ صدا آلوده است، با این صدای آلوده صاف نیست بالا بره. بریم سراغ کسی که صدای او آلوده نیست، فضای دل او آلوده نیست. رفته بود پیش مرحوم شیخ رجب علی خیاط، به او بگه دعا کن دعای من
گرفتاری من برطرف بشه. تا به عاشق رجب‌علی مراجعه کرده بود، عاشق رجب‌علی گفته بود که عکس اون نامحرم رو زدی تو دلتون، وقت اومدی دعات مستجاب بشه، برو اون عکس رو از دلت بیرون کن. گفته بود که من داشتم میومدم یه زنی جلوم آمد، صورتش تو دلم نشست، همینجور وسوسه میشدم، تا دید گفت عکس اون رو زدی تو دلت، اون وقت توقع داری که دعات مستجاب بشه. خب با این وضع دعا مستجاب نمیشه. همونجا افتاده بود به سجده، شروع کرده بود گریه کردن، خدای خودت بیرون کن، این خونه خونه خودته. اون وقت دعاها مستجاب میشه. پیغمبر فرمود کنترل زبان و کنترل دل. دل رو از اغیار خالی کنید، زبان رو هم از گفته های بیهوده مبرا کنید. اون وقت چی میشود؟ پیغمبر این وعده رو داده، لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. هرچی من میبینم شما میبینید، هرچی من میشنوم شما هم میشنوید. پیغمبر همه را تا دامنه قیامت دیده، پیغمبر مجلس شما را دیده، پیغمبر مجالس امام حسینش رو دیده، پیغمبر با اسم شما آشناست، پیغمبر با صورت شما آشناست، پیغمبر با شمایل شما آشناست، پیغمبر هم گذشته ها رو میبینه هم آینده ها رو میبینه. اگه میخوای خدا چشمی بهت بده که هم گذشته ها رو ببینی هم آینده ها رو ببینی، همین دل رو با خدای خودت خلوت کن، غیر خدا رو از این دل بیرون کن. نذار آلودگی ها تو دلت بریزه، نگذار نامحرم ها تو دلت جا بگیرن، این دل رو برای خدا نگهدار، به این زبان را کنترل کن. اگر اینجور شد شما هم گذشته و آینده رو میبینید. امیر المؤمنین بالا نشسته همه چیز رو میبینه، ائمه علیهم السلام احاطه دارن، مظهر هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اینا میگن موج زندگی چند موج سهمگینه، یکی موج قدرت است که در شب گذشته خدمتتون عرض کردیم. آدم تا رئیس نشده، تا نماینده مجلس نشده، تا مدیر کل نشده، تا مسئول یه جایی نشده، تا آموزگار نشده، آموزگاری غرور میاره، قاضی شدن غرور میاره، پشت میز نشسته قلمش جان افراد رو در اختیار داره، با یک قلم میتونه کسی رو زیحق بکنه، میتونه کسی رو با بیحق بکنه، میتونه کسی رو بالا دار بفرسته، میتونه کسی رو از بالای دار پایین بیاره. این برای انسان غرور میاره، غرور آدم رو بت میکنه، آدم رو مست میکنه، آدم بیخبر میشه، واقعیات از جلو چشمش کنار می رود. لذا انسان وقتی به قدرت رسید باید نماز شبش بیشتر بشه، باید التماس و التجاش بیشتر بشه. چرا پیغمبر وقتی مبعوث به رسالت شد نماز شب براش واجب شد؟ برای اینکه امروز تو موقعیت پیدا کردی. موقعیت آدم رو گرفتار می کنه، آدم در موقعیت باید گدای در خانه خدا بشه، اونجا باید التماس و التجا بکنه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف رو در حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کلیددار حرم، میگه آمدم در حرم رو باز کنم، حرم رو آماده کنم برای زائرین، برای نمازگزاران صبح، ولی وقتی وارد شدم صدای شیونی مرا به خودش جذب کرد، بارلاها درهای بسته براش واجب شد. برای اینکه امروز تو موقعیت پیدا کردی، موقعیت آدم رو گرفتار میکنه، آدم در موقعیت باید گدای در خانه خدا بشه، اونجا باید التماس و التجا بکنه. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف رو در حرم مطهر حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کلیددار حرم، میگه آمدم در حرم رو باز کنم، حرم رو آماده کنم برای زائرین، برای نمازگزاران صبح، ولی وقتی وارد شدم صدای شیونی مرا به خودش جذب کرد. بارلاها درهای بسته، کی اومده وارد حرم امیر المؤمنین شده؟ حسینی حواله هم بگیرید، دلمون همیشه نجف ها، ایران کشور امیرالمومنین ها، ایرانی ها دلشون خونه علی ها، همه خونه هامون خونه امیرالمومنین ها. حیف شیعه دسترسی به حرم امیرالمومنین نداشته باشه، دسترسی به حرم سید الشهدا نداشته باشه. خدایا عزیزان ما در اونجا دفن شدن، دل همه شیعیان در هر کجا که هستن در نجف و کربلا و عتبات و عالیات و مدینه است، ولی همه پخشن پراکن در فراق اونها ما رنج میبریم. مرحوم این بزرگوار میگوید دیدم صدای شیونی از حرم مطهر حضرت امیرالمومنین که درش بسته بود میاد، و فکر کردم نکنه امام زمان ارواح اونا فدا باشه، ولی وقتی جلو رفتم دیدم شیخ اعظم شیخ انصاری علی الله مقامه شریف ذریح مقدس امیر المؤمنین رو گرفته، اونچنان گریه میکند، اونچنان التماس میکنه، التجا میکنه، میگه یا امیر المؤمنین، من که دنبال مرجعیت نبودم، من که دنبال ریاست نبودم، خودتون این بار را به دوش من گذاشتید، این بار امانت امت را به دوش من گذاشتید، من باید امین این مردم باشم، نکند این بار را نتونم سالم به مقصد برسانم، حالا که خودتون این بار را به دوش من گذاشتید خودتون کمکم کنید، شما کمکم کنید. این بزرگان ما متوجه بودند، این بزرگان ما در مرجعیتشون و در ریاستشون از خود غافل نبودند، پناه به امیرالمؤمنین می‌بردند، پناه به امام زمان می‌بردند، پناه به ائمه اطهار می‌بردند، نماز شبشون گریه هاشون نشانه عجزشون بود، خدایا من عاجزم، این مردم به من اعتماد کردند، این مردم زمام دینشون رو به دست من دادن، مردم ما رو ناموس امین ناموسشون میدونن، امین اسرارشون میدونن، خدایا نکنه من هم امین نباشم، تو باید دست منو بگیری، رؤسا باید سجده هاشون طولانی تر باشه، باید گریه هاشون بیشتر باشه، باید توسلاتشون بیشتر باشه، تا قدرت مستشون نکنه، خدا فراموشی نیاد، که مردم فراموشی در کنار خدا فراموشی میاد. نکته دوم، موج دومی که آرامش رو از جامعه سلب میکنه موج جوانیه. آقا جوانی هزار بلا داره، هزار آفت داره، جوان خیلی دشمن داره، نمیدونی چقدر دامها برای جوانها، چون جوانی این غریزه شوخی نیست، همه دارن، هیچ کسی مستثنا نشده، این غریزه آتشه، این طوفانه، این طغیانه، این موج سهمگینه، خیلی یارو انداخته، بنازم به اون جوانی که در جوانی پاک موند، در جوانی پاک بودن سیره پیغمبری است، سیره پیغمبری است، لذا یوسف رو خدا علم میکنه چون امتحان جوانیشو خوب داده، شیخ رجب علی رو خدا علم میکنه برای ما حجت قرار میده چون در جوانی خداوند متعال او رو امتحان کرد، دید موج جوانی او رو مستش نکرد، جوان بود با دختر نامحرم خلوت کرد ولی خدا را بیاد آورد، گفت من تو رو بیشتر دوست دارم تا این دختره، به تو همیشه احتیاج دارم، با این یه لحظه هستم بعد دیگه ممکنه نباشم، یک لحظه عوضرانی، یک عمر پشیمانی، من برای یه ساعت دوست همیشگی خودم رو برنجونم، یک دوست در زندگی داریم اونم خداست، جوان با این رفیق رفیق باش. من گاهی در بعضی از مجالس گفتم من از همه دعاهایی که از ائمه علیهم السلام آمده است کیف میکنم، الحمدلله، کلامکم نور، دعایی که از زبان علی صادر شده باشد، دعای کمیل، صحیفه سجادیه، دعای ابو حمزه تمالی، مناجات شعبانیه، آقا رمز عشق در اختیار ما قرار دادن، گنج معرفت در اختیار ما قرار دادن، سیم ارتباطی و گوشی ارتباط با خدا را ائمه به ما دادن، این دعاها گوشی ارتباط با خداست، قدر بدانید. از مرحوم آیت الله کشمیری سوال کردم آقا شما چه دعایی رو توصیه میکنید؟ ایشون گفتن دعایی از تشیر، این دعای مشلول، این دعایی از تشیر، خوشا به حال اهل دعا، چه کیف ها دارن که اهل دنیا خبر از اون لذت ها ندارن، و الا سراغ این لذت هایی که توأم با لجن و بی آبرویی، هم لذت میبره هم آبرو پیدا میکنه و هم بعدش نگرانی نداره ممکنه برام پرونده بشه، می نشیند یک ساعت به دعا می پردازد، دعای عرفه حضرت سید الشهدا را بخوانید ببینید حسین چه کرده، ببینید ابی عبدالله حسین چه کرده. اما در میان این دعاها یک دعا هست خیلی از من دل میبره و اون دعای مجیره، در این دعای مجیر جوانا دنبال رفیقن، ناامنیشون هم مال رفیقه، معتادها را رفیق معتاد کرده، هرزها را رفیق هرزه کرده، دوزها را رفیق دوز کرده، امان از رفیق بعد، بیایید بچه هاتون رو با امام زمان رفیق بکنید، خیلی آغاز با همه مقامش با بچه های شما رفیق میشه، جوان و امام زمان منتظره، دست به دست تو میده ها، آقا امام زمان میپذیره ها، برو بگو مولا بقیت الله منو تنها نذار، میخوام با تو رفیق بشم، نه خدای امام زمان با تو رفیق میشه، تو رفیق بد رو رها کن، تو با آدمای بد عقیده رفت آمد نکن، بعضی از جوانها به همه چیز بدبینن، به همه کس بدبینن، به مقدسات بدبینن. میدونید علت بدبینی چیه؟ بدبینی آتش جهنمه، سوء زن عقده است، بیماریه، قده سرطانیه. هم زندگی این عالم رو تلخ میکنه، هم عالم آخرت رو برای انسان خراب میکنه، در اونجا وضعش رو به هم میزنه. سوء زن رو، منشأش رو روانشناسان واقعی که ائمه ما علیهم السلام هستن فرمودن مجالست الاشرار یوجب سوء الظن بالابرار. با بعدها هم نشین میشید، اینا میشینن مرتب برای افراد خوب پرونده درست میکنن، برای علما پرونده درست میکنن، برای معممین پرونده درست میکنن، برای خادمها پرونده درست میکنن، برای ایثارگرها پرونده درست میکنن، پرونده درست میکنن تا بکشن، تا بکشن. دیدی شهید صیاد شیرازی رو کشتن که سالگردش نزدیکه، شهید مطهری رو ترور کردن، شهید بهشتی رو ترور کردن. قبل از آنی که ترور بکنن برای شهید بهشتی پرونده درست کردن، از چشما انداختن. چی شد مردم رو به شهید بهشتی بدبین کردن؟ رفیق بد. آدم با بدها بنشیند اصلا باور نمیکنه خوبی هم وجود داره. کافر همه را بکیشه خود پندارد، چون بد شده خوبی رو باور نمیکنه. نشستن با بدها آدم رو بد میکنه. این دعای مجیر آقا خیلی دل میبره. من یه فرازش رو خدمت شما تقدیم میکنه. سبحانک یا رفیق تعالیت یا شفیق اجرنا من النار یا مجیر. میگی نمیگی سبحانک یا رفیق، خدا رفیقته، و معکم اینما کنتم. راز دلت رو با این و اون نگو، با خدا خلوت کن، سفره دلت رو با رفیقت باز کن. حرفی که به مادرت نتونستی بگی، حرفی که به بابات نتونستی بگی، حرفی که اگر پیش دوستت میگفتی میرفت آبروتو میبرد. گاهی هم گفتی ها، مرتبم دغدغه داری نکنه بام بد بشه بعدم بره آبرومو ببره. به کسی بگو که اگه گفتی بهت آبرو میده. یا من ابهر الجمیل و ستر القوی. باش خلوت کن، بگو ای رفیق به تو میگم، به تو میگم من چه کارم، آمدم بنشینم بات معارفه کنم، بگم من چه کارم تو چه کاری. من نیما یلیق و به لومی و من کما یلیق و به کرمک. در این فراز میگه سبحانک یا رفیق تعالیت یا شفیق اجرنا من النار یا مجیر. فراز بعدیش سبحانک یا انیس تعالیت یا مونس اجرنا من النار یا مجیر. تو تنهایی، چرا تنهایی؟ مگه خدا نداری؟ بی کسی، چرا بی کسی؟ مگه خدا نداری؟ فقیری، چرا فقیری؟ مریضی، مگه طبیب نداری؟ فقیری، مگه کریم نداری؟ آبروت در خطره، مگه پناهگاه نداری؟ برو به پناه او. رفیقه، رفیقه، همه وقت بات هست، همیشه بهش دسترسی داری، در سفر بات هست، در حضر بات هست، همه جا صداش بزنی به تو جواب میدهد. این جوانی موج داره و خطرناکه. جوانها رو رفیقهای بد زمین میزنن. در این کتاب شریف ابوالفتوح رازی داره جوانها هشداره. گاهی آدم با یه نگاه بد عاقبت میشه، با یه نگاه. یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. میگه دوست نداری جمال امام زمانت رو ببینی؟ میگه دوست نداری بانوی مجلله دوشیزگان پاک سیرت؟ میگه نمیخواید بی بی فاطمه رو زیارت بکنید؟ میگه نمیخواید حضرت زینب رو ببینید؟ چشمی که گناه بکند، چشمی که آلوده باشد محروم میشه. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اونجا محجوب میشید دیگه، نمیتونید با فاطمه زهرا. این ابوالفتوح رازی رضوان الله علیه در تفسیرش مینویسد یه مؤذنی رب بالای مؤذنه اذان بگه، از اونجا چشمش افتاد به خانه کسی، در اونجا یه دختر زیبایی رو دید، دل رفت. هر اون چه دیده بیند دل کند یاد. چشم دید، دل به دنبال چشم حرکت کرد، پایین آمد، بیچاره بود، اسیرش شده بود. رفت در خانه رو زد، خواستگار دختر شد. گفتن ما ارمنی هستیم، به مسلمان اونم مؤذن که دختر نمیدیم، تا کسی ارمنی نشه ما بهش دختر نمیدیم. این از دین خودش برگشت ارمنی شد، گفت من ارمنی میشم دخترتو بهم بدید. گفت نه، ارمنی شدن اینجوری که ما قبول نمیکنیم، که باید یه سال امتحان ارمنیگری بدی. زنار ارمنیت رو به گردنش آویختن، یک سال شراب نوشید، گوشت خوک خورد، تا اون صاحب دختره باورش بیاد که ارمنی شده. بعد از یک سال
آلودگی، افتادن در باطلاق همه لجنها، اعتقادش رو داد، ارزشش رو داد، شخصیتش رو داد. بعد از یک سال بناست به وصال عروسی برسد. تازه وقتی که موقع عروسی شد از پله ها به سوی اتاق میرفت، اتاق زفاف، پاش سر خورد، افتاد جا به جا، با ضربه مغزی به جهنم واصل شد. خسرت دنیا ول آخره، ذالک هو الخسران المبین. موج جوانی خطرناکه. بعضی ها که دشمن دین میشن، دشمن انقلاب میشن، دشمن متدینین میشن، دشمن مسجد میشن، دشمن مقدسات میشن، خیال نکنید اینا شبهه فکری دارن. نه، آلودگی آدم رو به اونجا میکشونه، آلودگی آدم رو بدبخت میکنه. لذا سکر القدره بعد سکر شبابه. بعد از سکر و بعد مستی قدرت و ریاست، مستی جوانیه. جوان در جوانی باید به سنگری پناه ببره که جوانی مستش نکنه، عاقل باشه. طوفان و هیجان شهوت او را از مسیر طبیعی عقل و دین خارج نکنه. پناه به خدا میبریم. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. همیشه صبح پا میشید جوونا، با امام زمان 5 دقیقه حرف بزنید، بگید آقا جان جوونم مشکل دارم، جامعه آلودگی داره، شیطان برام دام گذاشته، از خونه بیرون میام قدم به قدم منظره ام را یه چیزایی جلب میکنه، نگران دینم هستم، امام زمان میشه امروز به من پناه بدی؟ امروز من سالم جوانی خودم رو سالم در اختیار شما بگذارم. این موجها میاد. ولی وقتی محرم آمد، جوانهایی که در خارج از محرم در جاهای دیگه بودن، میان زیر کتل امام حسین، زیر علم امام حسین، میان سینه میزنن، میان تو مجلس امام حسین گریه میکنن، خدا میدونه خیلی هاشون عوض میشن. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. چشمه اطمینان بخش وجود نازنین و نام مقدس حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین. گناهکارم میاد اینجا میگه حسین جان سابقه هم بده، ولی ما شنیدیم تو از کسی سراغ سابقه رو نمیگیری، هر کی بیاد قبولش میکنی. تنها دستگاهی که از شما عدم سوء پیشینه نمیخواد این دستگاه ابی عبدالله الحسین. جمعنامون هر جا بودن این محرمیه اومدن با تو باشن حسین جان، این دل ناآرامشون با کشتی وجود تو بناس آرام بگیرن. اینا قرائزشون طوفان کرده، دریای وجودشون موج داره، اسیر هواهای درونی هستن، گاهی امکانات زندگی هم ندارن. حسین تو پناه ندی، به اینا آرامش ندی، پس کجا برن؟ به حرام پناه ببرن. ابی عبدالله میان دامن تو رو بگیرن و با نام تو، با گریه بر تو، با توسل به تو آرامش پیدا میکنن. امروز روزی بود که اربابمون امام حسین وارد سرزمین کربلا شد. امام حسین با کربلا آشنا بود، همه انبیا کربلایی بودن. نوح در کربلا گریه کرده، ابراهیم در کربلا گریه کرده، موسی برای امام حسین در کربلا اشک ریخته، عیسی برای حضرت سید الشهدا سرشک باریده است، امیرالمؤمنین در جنگ صفین در سرزمین کربلا خوابش برد، وقتی بیدار شد با صدای بلند گریه میکرد، گفتن یا امیرالمؤمنین چی پیش آمد، چرا گریه میکنید؟ فرمود در عالم خواب دیدم حسینم در دریای خون، در لجه خون دست و پا زد، برای حسینم گریه میکنم. خدا ابی عبدالله هم با سرزمین کربلا آشنا بود، خاک کربلا را با دست خودش به ام سلمه داده بود، فرموده بود هر وقت دیدی رنگ این خاک عوض شد، رنگ خون گرفت، اون روز بدان دیگر من کشته شدم، مرا به قتل رسوندن. اما امروز خودش سراغ میگیره، از اون کشاورز پرسید اسم این زمین چیه؟ این داره من و شما داره مجسم میکنه، تا صحنه روزه باشی ما هم دلی به کربلا وصل کنیم، سیمی با امام حسین بودم مرتبط کنیم، جمعون با امام حسین کار دارن، میخوان یه سیم تلفن امشب وصل کنن، به امام حسین خیلی حرف دارن، سفره دلشون رو با حسینشون بخوان باز کنن. حسین از اون کشاورز پرسید این زمین چیه؟ اون جواب داد اینجا را قاضریه میگن. حضرت فرمود اسم دیگه اش چیه؟ عرض کرد اینجا اموراست،
فرمود اسم دیگری هم دارد. از عرض کرد بله اینجا کربلاست. تا ابی عبدالله اسم کربلا را شنید فرمود اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. رو کرد به جوانهای بنی هاشم فرمود باراتون رو پیاده کنید، محمل ها را هم اینجا باید زمین بگذارید، زنها را از کجاوه ها پیاده کنید، اونا منا خورد کنید حتما در جمع ما افرادی هستن کربلا رفتن. لابد دیدید وقتی وارد کربلا شدید بی اختیار گریتون گرفت، دلتون شکست. ابی عبدالله فرمود اینجا قربانگاه ماست، اکبرم اینجا کشته میشه، علی اصغرم رو برای اینجا بردم، عباسم رو برای اینجا بردم، اونا من آخر کامل به مزار و شام خوابگاه عاشقان من اینجاست، اینجا مسلخه، اینجا قربانگاه. ابی عبدالله افتاد و تو قربانی و برد و قربانگاه خودش رو بیاد. وقتی زینب عزیز رو میخواستن از محمل پیاده کنن جاتون غالی بود، تماشا کنید چه جلالتی چه عزتی، آخه نماینده فاطمه است، همه احترامش میکنن، عباس جلو میاد، علی اکبر جلو میاد، مسابقه گذاشتن زنهاشون رو رکاب کنن، خانم زینب پای مبارکش رو روی زانو بگذارد پیاده شود. عرضه می دارم ای شهدای بزرگوار جاتون خالی بود، امروز روز عزتی بود، زینب این همه محرم داشت، همه مسابقه بگذاشتن کمکش کنن، اما روز یازدهم دیگه کسی نبود، جلات ها عرازل و عباش جلو آمدن، بخواستن متعرض ناموس ابی عبدالله بشن. دختر امیر المومنین تصرف بلایی کرد، یک هیبت و جلالتی نشون داد، فرمود کسی حق نداره به ناموس همه را خودم سوار میکنم، این شیرزن یکی که بچه ها را سوار شتران بیجاز کرد، همه را سوار کرد، اما خودش تنها بود، یه نگاهی بین بدنهای پاره پاره کرد. شاید برگشت به طرف نهر الغمه، یه یادی از اون علمدار غیرتمند، کجایی ابوالفضل خواهرت سفر می رود، که تو که همیشه جلو کجاوه حاضر بودی، سوار می کردی و پیاده می کردی، الان کجایی؟ منو می شیده بردی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ظالمین خدایا به آبروی زینب کبرا، به پریشانی آل الله، لباس فرج بر قامت صاحب ما حضرت مهدی بپوشان. اله پروردگارا حوائج همه را، هر کسی هر حاجتی دارد، به باب المراد حسینی رو آورده است، منتظر بود محرم بیاد در خونه ما حسین رو بزنه. خدایا همین هایی که اومدن در زدن منتظرن ابی عبدالله جواب بدهد، به اخلاص حسین ابن علی قسمت میدهیم، خدا یا همه حاجتمندان ملتمسین حاضرین را حاجت روا بفرما، سایه پربرکت همه خوبانمون رو، مراجع تقلیدمون رو، سنگربانان اعتقادات، سنگر نشینان ارزش ها، جوانهای با صفا و متدین، حسینیان ما را، همه را عموما، رهبر عزیز نورانی با صفامون رو خصوصا، خدایا با عزت و اقتدار تا ظهور امام زمان مستدام بفرما، امام شهدا گذشتگانمون رو سر سفره اربابمون ابی عبدالله پذیرایی بفرما، مرضا عموما، مریضهای مورد نظر خصوصا شفا مرحمت بفرما. اللهم صل علی محمد.